بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارق صفحه 377 صفحه 14. لکن یرد و مثل الایراد المذکور علی ما قیل من انه یمکن اثبات و امتناع لانهایه فی الاستوانه. بحثمون در تنهایی ابعاد و استدلال بر این مدعا بود. بعد از برهان تفسیر سه تا برهان دو که هر سه در اصل مشترک بودن طرح شد. یکی برهان سلمی بود، دوم برهان توصی بود و سوم برهان حفظ النسبه بود که این هر سه در اون اصل شریک بودن. یعنی شکلی که می کشیدیم، تصویری که از دو خط نامتناهی می کردیم در هر سه یکسان بود. منتها تبیینمون و استفاده از بعضی مقدماتمون فرق می کرد. ما بعد از اینکه این سه بیان رو یا سه برهان رو بعد از برهان تکفیر، اون سه برهانی که بعد از برهان تکفیر هم سه کردیم، بر هر سه اشکال کردیم و گفتیم این اشکال ما وارده، و بعد گفتیم اما اونی که شارع خصوصی وارد کرده اون رو سید المدققون جواب داده و وارد نیست. از کلام خوشی و اشکال خوشی رو وارد ندونستیم و همون بیانی که سید المتخلین بیان کرد، به همون بیان ما اشکال خوشی رو رد میکنیم. یعنی کلام سید المتخلین کاملا مقبول ماست و اشکال خوشی وارد نیست. بله، اون اشکالی که ما خودمون ذکر کردیم قبل از اشکال خوشتی که در جلسه اسبق خونده شد، اون اشکال رو وارد بود. من اون اشکالی که وارد میدونن دوباره تکرارش میکنم چون الان بهش کار دارم. حرف خوشتی رو مختصر تکرار میکنم، اما هر کسی در مدفقی نیجاج به تشار ندارد. این قسمتی که من میخوام بخونم متوقف است و اشکالی که ما وارد کردیم در اون سه دلیل و همچنین متوقف است ولی یه ذره از حرفای خوشی. اشکالی که ما وارد کرده بودیم این بود که این سه دلیل اخص از مدعا هست. یعنی مدعای ما این است که جسمی که نامتناهی باشد نداریم، یعنی بعد طولی و عرضی و عمقی هر سه با هم نامتناهی باشد، اینو نداریم. همچنین مدعامون اینه که سطح نامتناهی نداریم، یعنی بعد طولی و عرضی که نامتناهی باشن نداریم. همچنین مدعامون که خط نامتناهی هم نداریم، یعنی بعد طولی که نامتناهی باشد نداریم. این ستا هسته مدعای ما هستن. برامین سگانه یعنی سلمی و توصی و حفظ النسبه میتونن ثابت کنن که ما ابعاد ثلاثمون نمیتونن نامتناهی باشن، یعنی طول عرضمون با هم نباید نامتناهی باشن. همچنین این سه برهان میتونن اثبات کنن که دو بعد طول و عرض با هم نمیتونن نامتناهی باشن، اما این سه بار هم نمیتونن ثابت کنن که بعد طولی به تنهایی نمیتواند نامتناهی باشه. به همین جمع گفتیم که این سه تا برهان اخص از مدعا، یعنی بخشی از مدعا رو میتونه ثابت کنه. گفتیم که چون این سه برهان نمیتونن عدم تناهی در طول رو باطل کنند، ممکن است کسی ادعا کند که ما استوانه بی نهایت داریم، چون استوانه بی نهایت عدم تناهی در طول داریم. یعنی یه بشکه رو شما پس کنید، این بشکه از نظر عرض و از نظر عمق متناهی رو، ولی از نظر طول یعنی ارتفاع شما این رو بی نهایتش کنید. اون دلائل سگانی ما یعنی سلمی و توصی و عرض نسبه این وجود چنین استوانهی رو من نمی کنم، باطل نمی کنم. پس ما میتونیم استوانهی داشته باشیم که طولش بی نهایت باشه. این نتیجه بود که ما گرفتیم، یادتون هست مثال استوانه رو گفتیم. فعلا با قطع نظر از برهان تطبیق دلیلی بر استحاله استوانه نامتناهی نداریم، پس گویا استوانه نامتناهی در جهان میتواند موجود باشه. فعلا دلیل بر عدمش نداریم. قائلی گفته که استوانه نامتناهی هم در جهان نداریم و بر این قولش دلیل ها میشه. مرحوم لاهیجی میفرماید دلیلی که این قائل بر قولش اقامه کرده مبتلا به اشکالی است که گوشتی بر این سه دلیل وارد شده. اشکال گوشتی بر این سه برهان وارد نیست، ولی بر قول اون آقایی که خواسته استوانه بی نهایت رو محال کنه و دلیل بر استحاله استوانه بی نهایت آورده، کلام گوشتی ایراد بر قول او هست. کلام گوشتی ایراد بر سه برهان مذکور نتونست بشه به خاطر دفاعی که زید المتقین داشت، اما همین کلام گوشتی میتونه ایراد باشد در دلیلی که بعضی ها برای استحاله استوانه غیر متناهی ذکر کرده. پس توجه کنید ما الان باید دو تا مطلب ذکر کنیم. یکی دلیل کسانی که استوانه نامتناهی رو محال دونستن، یکم اشکال گوشتی رو که بر دلیل این گروه وارد که بر دلیل این شخص نمید. این دو تا مطلب رو واضح کنید. اما دلیلی که این شخص بر استحاله استوانه نامتناهی اقامه کرده، این دلیل شخصی کنید. دلیلش این است که اگر استوانه ای داشته باشیم که در طول نامتناهی باشد، لازم می آید که مجموع دو مقدار متناهی طولانی تر باشند از یک مقدار نامتناهی. متناهی طولانی تر باشد از نامتناهی، چون مجموع دو متناهی میشه متناهی. اگر میگیم مجموع دو متناهی طولانی ترند از نامتناهی، معنیش اینه که متناهی طولانی تر است از نامتناهی. این خودش یه نوع تناقض بودیه. و همچنین لازم میآید اگر ما استوانه نامتنای قائل بودیم لازم آمد که بگیم مجموع دو متناهی و به عبارت دیگر یه امر متناهی اطول است و بزرگتر است از نامتنایی. یه محضور دومی که لازم میاد که همونی که نامتناهی فرض کردیم محصول بین حاصله این باشد و هر دو تالی باطله. چه بزرگتر بودن مجموع دو متناهی از نامتناهی و چه محصول بودن نامتناهی بین حاصله، هر دو تالی باطلند. پس مقدم هم که بی نهایت بودن استوانه در طول است باطل است. استدلال رو من خلاصش رو گفتم به صورت قیاس استثنایی. ملازمه باید اثبات بشه چرا اگر استوانه نامتناهی طول داشتیم یکی از این دو تالی لازم بود. اینو باید بیان کنیم. اما اینکه این دو تالی باطلن یه چیز رو بیان نداره. روشنه که متناهی رو نمیتونیم بگیم بزرگتر از نامتناهی و روشن است که نامتناهی رو نمیتونیم محصول بین حاصل این کنیم. بطلان هر دو تالی روشنه. ملازم احتیاج به اثبات داره. اما الان بیان ملازمه میکنم. توجه کنید این شکلی که من دارم رسم میکنم اینو شما تو ذهنتون رسم کنید یا حتی کنار کتابتون رسم کنید که مطلب با توجه به این شکل معلوم میشه. استوانه‌ای رو ملاحظه میکنیم که در طول بی نهایت باشه. خب یه خط بی نهایت تو این استوانه‌ای که بی نهایت به طول رسم میکنه. استوانه به صورت یه عمود روی زمینه مثلا. اون خطی هم که ما در درون این استوانه رسم میکنیم اونم یه خط عمود میشه، منطقه عمود بی نهایت که یه سرش رو زمینه یه سریش رفته به سمت بی نهایت. خب تا اینجا تصویر شدیم یه خط چنینی. بعد این استوانه پهنا داره، تنها طول که نداره، پهنا هم داره. یه خط دیگری به ابتدای اون خط اول، یعنی به قسمتی از اون خط که روی زمینه وصل میکنه به طوری که زاویه بسازه. این خط دوم با خط اولی که عمود بی نهایت بود زاویه بسازه. اما سعی میکنیم این زرع دوم از زاویه از پهنای استوانه اضافه نداشته باشه. اینو ادامه بدیم به سمت بالا. بالاخره یه جا میرسه که این ضلع دوم از استوانه خارج میشه. چون موازی با خط عمود جلو نمیدیم، منحرف مایله. بالاخره از استوانه بیرون میاد. اگر این خط دوم با خط اول موازی میرفت بالا از استوانه بیرون نمیاد. اما چون زاویه ساخته نمیتونه موازی بره، باید مایل جلو بره. مایل که جلو رن بالاخره دهانه زاویه باز میشه. یه خورده جلوتر که بره باید بیاد از استوانه بیرون. اونجا که از استوانه میاد بیرون همونجا متوقفش میکنه. الان یه زاویه داریم که یه زلش عمود است و بی نهایت، یه زلش هم به مقدار است که توی این استوانه امتداد پیدا کرده و بعدا از استوانه بیرون آمده. یعنی یه زل متناهیه، خیلی یه زل قطعش شد، یه زلش نامتناهی، یه زل متناهی. بعد دو سر این دو تا خط رو که ول هستن به هم وصل می‌کنیم. یه سر این دو خط ول نیستن، روی زمین به هم اتصال پیدا کردن، انبیا رد کردن، چه زاویه تشکیل شده. دو سر این سر دیگر این دو خط رهاست، یکی رفته به سمت بی‌نهایت، یکم تازه از استوانه بیرون آمده، هر دو سر رها هستن. ما این دو سری رو که رها هستن با یه خط بند هستن، سه تا خط درست میشه. این سه تا خط همون که الان در ذهنتون تصویر شد یه مثلث میسازه. یک ضلع این مثلث بی‌نهایت، یک ضلعش نشان دهنده پهنای استوانه است و ضلع تقریبا کوتاهی و متناهی هم است. واضحه که متناهی، چون دو سر داره، یه سرش به این سر خط نامتناهی وصله، یه سرش هم به خط سومی که کشیدیم وصله. محصول بین این دو خط، محصول بین این دو نقطه است، یعنی نقطه ابتدایی خط نامتناهی و نقطه‌ای که انتهای اون خط سومه. این خط دوم بین این دو خط محصول اساس متناهی باشه. گذشته از اینکه این ضلع به اندازه پهنای استوانه است و پهنای استوانه نامتناهی فرض نشد، متناهی فرض شد. پس این ضلع دوم حتما متناهیه، هم به خاطر اینکه دو طرفش بسته است، هم به خاطر اینکه به اندازه پهنای استوانه است و پهنای استوانه متناهی فرض شد. اما ضلع سوم که وصل کرد این زل، سر این زل دوم رو به سر اون خط بی نهایت، به اون سر بی نهایت خط بی نهایت، این زل هم که زل سومه، این هم باید متناهی باشه. درست رفته به سمت اون سر اون خط بی نهایت، ولی فاصله شده بین دو نقطه، یعنی واقع شده بین دو نقطه، یکی نقطه انتهایی ضلع دوم، یکی هم اون نقطه از خط بی نهایت که بسته به سمت بی نهایت. این ضلع سوم بین این دو نقطه محصور شده و محصور بین حاصلینه و محصور بین حاصلین نمیتونه نامتناهی باشه، باید متناهی باشه. پس ضلع سوم متناهی است به بیانی که گفته شده. خب یه مثلث درست کردیم که دو ضلعش متناهی هست، ضلع اولش رو فرض کردیم نامتناهی، فرض کردیم. حالا باید ببینیم که آیا فرضمون درست یا غلط. توجه کردید که یه مثلثی الان تشکیل شد، هر سه ضلعش هم تشکیل شد و روشن شد که دو تا ضلع که ضلع دو و سه هر دو متناهی هن، ضلع اول رو ما پس کردیم نامتناهی. یه قاعده در مثلث داریم، از اینجا من میخوام وارد تالی اول بشه. تا حالا فقط شکل رو بست کرد، دو تو تالی دکر کردیم که قیاسی که تفکرده بشه. میخوام وارد تالی اول بشه. یه قاعده در مثلث، در هر مثلث این قاعده جا میشه، استثناء ندارم. و اون قاعده اینه که مجموع دو ضلع مثلث بزرگترند یا بزرگتر است از ضلع سوم مثلث. تو هر مثلثی شما نگاه کنید، دو ضلع رو با هم جمع کنید، با ضلع سوم مقایسه کنید، میبینید اون مجموعه دو ضلع از ضلع سوم بزرگتره، از ضلع سوم جلوتره. این قانون در ماهنگی اجرا میکنه. ضلع دو و سه مثلثی رو که ترسیم کردیم، هر دو رو متناهی دیدیم، این دو تا رو با هم جمع کنیم. این متناهی با اون متناهی جمع میشه، بالاخره یه مجموعه متناهی ساخته میشه، چون اجتماعی به متناهی نامتناهی درست نمیکنه، اجتماعی به متناهی دوباره متناهی درست میکنه، پس این مجموع میشه متناهی. این مجموع رو با ضلع سوم که فرضش کردیم نامتناهی، ضلع سوم که در فرض ما اول بوده، اولین خطی که رسم کردیم که نامتناهی فرضش کردیم، این مجموع رو با اون ضلع باقی مونده، دیگه نمیگم ضلع سوم، میگم ضلع باقی مونده، با ضلع باقی مونده که نامتناهی فرض شده بود میسنجیم. باید طبق قاعده‌ای که در هر مثلثی داریم مجموع ضلع دو و سه بزرگتر باشد از ضلع یک، یعنی مجموع دو متناهی که متناهی است بزرگتر باشد از اون ضلعی که ما نامتناهی ورزش کردیم، یعنی متناهی بزرگتر باشد از نامتناهی. و این باطل روشن شد چطور تالی اول لازم آمد، شکلی که ما ترسیم کردیم مثلث بود، با توجه به قاعده که در هر مثلثی اجرا می شود، با توجه به اون قاعده ما تونستیم تالی اول به دست بود، ملازمه زوج و تالی اول به دست بود. خب تالی اول رو من یه خودی بیشتر تشریح کنم، ملازمش روشن شد. تالی اول چیه؟ لازم می آید مجموع دو متناهی بزرگتر باشند از یک نامتناهی. این حالا میخوام تشریح کنم، این خوب دقت کنید ببینید تناقض، ظاهرش تناقض نیست ولی خوب دقت کنید ببینید تناقض. یعنی این خط نامتناهی فرض شد، این خط نامتناهی فرض شد، خب حالا نامتناهی هست و در ذهن معلوم شد که کوچکتر است از متناهی، چون دوتا متناهی که جمع شدن شدن متناهی، با اون دوتا بزرگتر شدن از این نامتناهی، پس این نامتناهی کوچکتر شد از این متناهی، یعنی کوچکتر شد از اون مجموع که اون مجموع متناهی بودن، این نامتناهی کوچکتر شد از متناهی، نامتناهی که کوچکتر از متناهی بشه باید متناهی باشه، پس این خطی که فرضش کردیم نامتناهی، همین خط به خاطر کوچکتر بودن از مجموعه متناهی باید متناهی باشد، پس این خط هم نامتناهی است طبق فرضمون، هم متناهی زیرا که کوچکتر از متناهی، لازم آمد تناقضی در یه خط که همون خط طولیست، تناقض لازم آمد، این لازم آمد که هم نامتناهی باشد هم متناهی باشد، تناقض باطل شد تالی باطل. این تالی اول بود که بیان شد. اما تالی رو این مثلثی که ترسیم کردیم هر سه ضلعش رو ملاحظه کنیم، هر سه ضلعش محصول بین حاصل این هست، ضلع دوم یک طرفش به ضلع اول وصله، یک طرفش به ضلع سوم وصله، پس بین این دو ضلع محصول، ضلع دوم ضلع سوم، ضلع سوم یک طرفش به ضلع دوم وصله، یک طرفش به ضلع اول بسته، پس اینم محصول این حاصل یعنی سر ضلع اول که من نامتناهی فرض شده، اونم یه سرش به ضلع دوم بسته، یه سرش به ضلع سوم بسته، پس اینم محصول این حاصل، یعنی اون نامتناهی هم که شما نامتناهی فرضش کردید محصول این حاصل اینه، پس متناهیست، اینجا هم تناقض لازم هست، هم نامتناهی فرض شده همچون محصول بین حاصله نست متناهیست، پس این ضلع اول هم نامتناهیست طبق است، هم متناهیست به خاطر اینکه محصول بین حاصله نست، اینجا هم تناقض، یعنی تالی دوم هم برگشت به تناقض، تالی اول تناقض بود تالی دوم هم تناقض، و تناقض واضح البطلانه، پس هر دو تالی باطلن. اگر هر دو تالی باطلن، مقدم هم باطل است. مقدم چی بود؟ استوانه‌ای بود که در طول بی‌نهایت باشه، اینم باطل است. پس ما استوانه‌ای که در طول بی‌نهایت باشه نداریم. این استدلالی بود که بعضی ها استدلالی بود که بعضی ها بر استحاله استوانه نامتناهی فتول اقامه شده بودن و گفته بودن که استوانهی که فتول نامتناهی باشد ممکن است به این دلیل. تا اینجا روشن ادعا وقتی این زل اول بی نهایته، شما این زل سوم رو یه سرش رو بس میکنید به زل دوم، یه سر دیگه شو میفرسید به سمت بی نهایت. همونطور که شما اون زل اول رو فرستادید به سمت بی نهایت اشکال هم نگرفتید، زل سوم رو بفرستید. زل سوم میره تا بی نهایت، تو بی نهایت برخورد میکنه به زل اول. ما نمیخوام بگیم اون زل سوم تا کجا میره، هر جا رفت توجه میکنید. زل اول رو کشیدیم تا بی نهایت فرستاد، زل دوم رو کشیدیم اصلا متناهی کشید، زل سوم رو یه سرش رو بست کردیم به زل دوم، سر دیگرش رو ول کردیم رفت. همونطور که زل اول رو ول کردیم رفت تا بی نهایت، این سومی رو ول کردیم رفت تا بی نهایت. تو بی نهایت این دو تا به هم برخورد کردن، مثلث درست شد. رسم مثلث مشکل نداره، شما دیگه قرار نیست که همراه این زد خودمون بریم، هرچه رو میبرش میکنیم نیتا بینهایت. اگه اولی رفت سومی هم میتونه بیرم. وقت در بینهایت این تو هم ملاقات میکنم، ملاقات کردن مسلس تشریح میکنم، وقت بعد میام این مسلس رو تشریح میکنیم، میبینیم سه تا زد داره، هر کدوم از سه زد بهش مسئول این آسایی من نتیجه میگیم که هر سش میتونم. پس اونی که نامتناهی فرض شد متناهی در آمد، این شد تناقض. در بیان اول من اینطور را کردم، دوتا زل رو که دو سه متناهی میکنیم به بیانی که محصول بین آثارین هم، وقتی متناهی کردیمشون جمعشون میکنیم، وقتی جمع کردیم دوتا متناهی با هم جمع میشه، مجموع دو متناهی میشه متناهی، وقت میشه بزرگتر از نامتناهی، یعنی متناهی میشه بزرگتر از نامتناهی و به برای دیگه نامتناهی میشه کوچیکتر از متناهی. نامتناهی که کوچیکتر از متناهی باشه خودش باید متناهی باشه، پس هم نامتناهی است هم متناهی. این هم تناقضی بود. برخورد در دل در یه نقطه، بله بی نهایت نقطه نیست، برخورد این دو خط در یک نقطه در اون فضای بی نهایت، این دوتا در یه نقطه به هم برخورد میکنه. نه اینکه بله، یعنی همین فضای استوانه، این فضای استوانه که فضای بی نهایت، این دو خط هم توی این فضا رفتن بالا، تو اون فضای بی نهایت این دو خط میرن به هم برخورد میکنن، با یه نقطه برخورد میکنن، برخورد همیشه با یه نقطه است. دو تا خط، دو تا خط وقتی برخورد کنن حتما به وسیله نقطه برخورد میکنن. اگه دو تا جسم بودن برخوردشون به توسط سطح میتونست باشه، به توسط خط میتونست باشه، به توسط نقطه میتونست باشه. دو تا سطح بودن برخوردشون به توسط به وسیله دو تا خط میتونست باشه، به وسیله دو تا نقطه میتونست باشه. اما دو تا خط فقط برخوردشون وسیله نقطه است، راهیه ندارن، چون دو تا خط هم خط برخوردش وسیله نقطه است، یعنی در نقطه به هم برخورد میکنن، نه در طول عرض، چون خط که طول عرض نداره، نه در طول عرض و عمق، چون خط که طول عرض و عمق نداره. برخورد دو تا برخورد دو تا خط، برخورد مانند دو تا سطح یا برخورد مانند دو تا جسم نیست، برخورد دو تا خط حتما وسیله نقطه است، چون دو تا خط جز طول چیزی نداره. وقتی که برخورد کنن به هم باید به وسیله نقطه برخورد کنن.
یعنی در
فرضی که ما داریم میکنیم ظاهرا مسئول بین آسانی میشدیم، چیکارش میتونیم بکنیم که مسئول بین آسانی نباشیم؟ در فرضی که ما میکنیم هر کدوم از این چقدر مسئول بین آسانی هر چقدر بزرگ باشیم معلوم میشه فرض همون غلطه، چون شما این بینجا نمیرسید که فرض غلطه. اگر فرض درست بود مسئول بین آسانی درست نمیشه. از این که محصول بین آسان درست شده معلوم میشه پس غلط بود، از اول بی‌نهایت ما نداشتیم، خیال کردیم بی‌نهایت. بله اگه بی‌نهایت واقعی میداشتیم تمام حرفشون درست هم، ولی حالا معلوم شد که بی‌نهایت نداریم. اگه بی‌نهایت داشتیم خب اون محصول بین آسان نبود، ولی حالا میبینیم هست، میفهمیم که پس بی‌نهایت نیست. توجه کردید قول این بعض رو که خواسته ثابت کند استوانه نامتناهی فتوز نداریم نقض کردیم، قولش رو نقض کردیم، دلیلش آورد. ادعای ما اینه که حرف قوشی ایرادیست بر گفته این آدم، حرف قوشی رو باید من تکرار کنم و وارد کنم بر این گفته تا این گفته رد بشه. این تیکه رو بعداً عرض میکنم. الان تا اینجا معلوم شد که اون بعد چی گفته، حالا اشکال گفتی چطور بر او وارده این شلو وقتی بسید هم از بسید. دلیلی دیگر بنا کار ندست بسید بگیم من تاموش کنم بعد به دلیل شما میشنیم. فراموش نکنید بعد از تاموش شدن این دلیل و رد کردنش شما فرمیشون بفرمید، شما خواهد دلیل دیگه بعد میگهید که استوانه نمیتواند بی‌نهایت باشه. خوب حالا من بعدا دلیل میشنم، ولی الان این دلیلی که اقامه شد بذارید کارش تموم بشه بعد دلیل شما بشه. صفحه 377 است، صفحه 14. لکن یرد و مثل ایراد المذکور، ایراد مذکور یعنی ایرادی که از قوشتی نقل کردیم که میخواست بر هر سه برهان قبلی ایراد کنند، یرد و مثل اون ایراد علاماقی بر گفته بعضی ها که خواستند ثابت کنند استوانه نامتناهی فتول نداریم. ایراد قوشتی بر ماقیل یعنی بر گفته این وضع وارد می شود و گفته این وضع رو باطل می کنه، در این وضع رو باطل می کنه. عبارت رو توجه کنید که با لکن آورده، من لکن رو می خواهم معنا کنم. اما حرفای جلسه گذشته حرفای دیروز رو لحاظ کنید. اما ما آورده و شار و قوشتی علی ثلاثه فعجاب انو سید المتقیدین، ایراد قوشتی را سید المتقیدین جواب داده، پس ایراد قوشتی بر اون سه برهان وارد نمی شود، لکن این ایراد بر گفته این بعض وارد می شود. توجه کنید لکن چقدر خوب می شسته به عبارت قبلی. ایراد قوشتی بر اون سه برهان وارد نمی شود زیرا سید المتقیدین جواب داده، ولی این ایراد قوشتی بر قول این بعضی که خواستن در استوانه نظر بدن وارد میشه. لکن این ایراد در این قول بعض وارد میشه، اما خود اون ایراد وارد نمیشه، چون ایرادی که قوشتی کرده بود بر اون سه برهان کرده بود. حالا ما باید یه خود عبارت رو عوض کنیم، عبارت رو باید عوض کنیم، لذا مثل اون ایراد در این ناقیل وارد می شود نه خود اون ایراد. توجه کنید ایرادی که گوشتی گرفته بود ایراد تناقض بود، که از اولی که شما دلیلتون شروع کردیم با تناقض بود، بذار دلیل از اول باشه. ما همین ایراد رو در این گویندهی که الان قولش نفس کردیم وارد می کنیم، می دیم شما با تناقض بود، ولی تناقضی که در اون سه برهان قوشتی تذکر داد غیر از تناقضی است که این آدم بهش مبتلا شده. لذا ایرادی که پشتی کرده بود با توجه به یه نوع تناقض بود. ایرادی که ما الان میخوام بر این شخص بکنیم که استوانه رو خاطر بی‌نهایت نیست، ایراد ما با توجه به یه تناقض دیگری است. پس همون تناقضی که پشتی گفته بود همون تناقض رو در اینجا نمیاریم، یه تناقض دیگری میاریم. لذا حرف پشتی اینجا نمیاد، مثل حرف پشتی اینجا میاد. علت اینکه کلمه مثل میگه همینه که آنچه که قدسی گفته بود با توجه به تناقضی بود که در اون سوالان بود. آنچه ما در اینجا میخوان در این بعد وارد کنیم با تناقضی است که در این برهان این آدمه و برهان این بعد هست. تناقض ها با هم فرق میکنن ولی نحوه ورود یکسانه، نحوه اشکال یکسانه. اشکالی که قدسی کرده نظیرش بر این شخص هم بارد. کلمه مثل هم روشن شد، پس کلمه لاکن معلوم شد، کلمه مثل هم روشن شد. حالا وقتی من اشکال پوشتی رو، یعنی یا مثل اشکال پوشتی رو در مانانجی وارد کردم، شما خودتون متوجه میشید، متوجه فرق میشید که اون چی که پوشتی در باره تناقض گفت با آن که ما در اینجا در باره تناقض میدیم فهم کنیم. تناقض هایی که درست میکنیم با هم متناقض شد. علاماقیل رو متعلق به ایراد نگیرید، متعلق به یرد بیرید. مثل اینطور یه عبارتی بیارید، مثل ایراد گوشتی یرد و علاماقیل و ماقیل وارد می شود. ماقیل چیز من انده بود. خوبه که نقطه های بعد از ماقیل رو بردارید، چون نقطه نشون میده که بعد از قیل هرچی هست مقبول قوله، در حالی که این مقبول قول نیست. منش بیان مای ماقی، من انهو یمکن بیان ماقیله، نه مقبول قوله. البته از نظر معنا مقبول قول میشه ولی از نظر مقبول قول نیست. از نظر ظاهر بیان ماست. بنابراین بعد از قیل نقطه یک دو نقطه رو که مصحح گفته باید بردارید. خب حرف قیل رو نقل میکنه، عبارت از این است که یمکن. ما قبلا گفتیم دلائل سگانه ما یعنی سلمی و توصی و حفظ و نسبه نمیتونن ثابت کنن که استوانه بی نهایت فتول ممتنع است، نمیتونن ثابت کنن. این بعض میخواد ثابت کنه که استوانه بی نهایت فتول ممتنع است. میگه ممکنه ما این اثبات کنیم، یمکن اثبات امتناع لا نهایت در استوانه رو، میتونیم بگیم که لا نهایت در استوانه ممتنع است، عدم تناهی در استوانه ممکنه است و این امتناع رو اثبات کنیم. میتونیم اثبات کنیم که ممکنه است عدم تناهی در استوانه. چطوری اثبات کنیم؟ به انیفره است. این به انیفره است مربوط به اثبات است یا مربوط به یمکن اثبات است؟ ممکن است این مدعا رو اثبات کنیم به انیفره، یعنی به این دلیل. به انیفره است احد زل ایل مسلس ما یصابی تو در استوانه، یعنی یه مسلسی رست کنیم، همه مسلس رو از خواهد شده دارم که یکی از دو زلش مساوی باشد با طول استوانه که استوانه همون بی نهایته. پس این زلی هم که مساوی با استوانه است که بی نهایت، این همون زل اولی که من از خواهد رست کردم و فرض کردم که در ذیل اول گفتیم این چون به اندازه طول استوانه است باید بی نهایت بشه، چون طول استوانه بی نهایته پس این ذیل هم باید بی نهایت بشه. ول آخر این ذیل دوم مثلث ما یسعه او عرضها، اونیست که وسعت دارد اون ذیل را عرض استوانه، یعنی به اندازه عرض استوانه است. خب قرآن متنامیه چون عرض استوانه که نامتنامی پرد نشد، طول استوانه نامتنامی پرد شد. پس عرض استوانه متنامیست، این زدیه دوبام مسلس هم چون مساوی با عرض استوانه است قرار متناییست. من عرض کردم که از آسمانی میاد بیرون، تا میخواد بیاد بیرون همونجا قطعش میکنیم، همونجا متنایی. دیگه مرحوم لایجی سومین زل رو نگفته، ولی خب سومین زل هم داریم دیگه، خدا مسلسه، مسلسه دو زلش رو تشریح کرد، زل سومش رو نگفت. زل سومش که خود ما میدیم نمیشی، یعنی اون خطی که وصل میکند بین زل دوم و زل اول، اون که زل سومه. یعنی این زاویه‌ای که دهانش کرده در این جایی داریم تصویم میکنیم، یه زاویه داریم درست میکنیم داخل استوانه که یه زل شبسی بینهایت، یه زلش هم به اندازه بنای استوانه است. این زاویه الان دهانش کرده، یعنی یک زل تا بینهایت رفته، یک زل متناهی شده، هر دو با هم یکسان جلو نرفتن که همه نقطه هاشون متقابل یکیه باشه. این دهانه کج رو وصل میکنیم، یعنی یه وتر رو رسم میکنیم که اون وتر دیگه صاف و افقی نیست، وتر هم کجه، یعنی مایله. از این انتهای زل دوم شروع میشه میره تا نامتناهی. فهینه ازن نبود، از فهینه ازن نبود وارد بیان دوتتالی میشه. تالی اول الان میخواد بگه نقولو مجموع الضلعین المتناهیین اطول من الضلع غیر المتناهی طولی. این از استفاده از هم قانون هندسی که مجموع دو مثلث، مجموع دو ضلع مثلث بزرگتر از مجموع باقی مونده، از ضلع باقی مونده. مجموع دو مثلث، شما میگم مجموع دو ضلع مثلث بزرگتر از ضلع باقی مونده همون مثلث. از این قاعده داره استفاده میکنه، میگه مجموع ضلعین متناهیین که دو ضلع متناهی عبارت از ضلع دو و سه در مثال ما، اطول است از اون ضلع اول که ضلع غیر متناهی طولی بود. طولی که میگه بخاطر اینکه در طول استوانه این ضلع رسم شد، چون این زل در طول استوانه رست شد بشه میگه زل طولی، ولی ما در مسلح زل طولی عرضی نداریم، ست زل داریم هیچ کنون اسمش رو طول و عرض نمیزن. ساق میگن، قاعده میگن، طولی و عرضی نمیزن. حالا البته ممکن است به مناسبتی طولی و عرضی بگن، مثل همین مناسبتی که اینجا داریم، این هم چون تو طول استوانه رست شده شنیم طولی ایبی نداره یه زل مسلح رو بگیم طولی، ولی به مناسبت همینطوری خود به خود طولی روش خودشون میشه. این تالی اول که توجه کنید، این تالی مشتمل بر تناقض به بیان جرس کرده، یعنی این زل اول رو هم غیر متناهی طولی گرفتیم، هم به خاطر این که کوچکتر از متناهی شد متناهی گرفتیم، پس هم متناهی کنیم هم نمتناهی شد تناقض. و ایزن تالی رو بود و ایزن کن رو بود محصوراً بین حاصله. این جمله به کجا بست؟ این عطل از تبخون نقول و یلزم. ببینید عبارت قبلی اینطور نبود، یقول نقول و فینهزن نقول و یلزم اطولی یکتر زلعین المتناهیین من از زل غیر المتناهی و ایزن یلزم کن و اون محصول هم بینه حاصله اید حتی بر طبعه همه. یعنی که انهو قبل در عبارت قبل اونچنان گفته بود که حالا میتونه این چنین از بود زمین کن و به زل غیر المتناهی برمیده که همون زل اول در طولی هم هست در طول استوانه قرار داشته. ایزن یلزم کن این زل غیر المتناهی محصول بین حاصلین باشد و در نتیجه هم نامتناهی باشد هم به خاطر محصول بین حاصلین بودن متناهی باشد، بازم تناهی شد. عبارت رو مرحوم لایجی به صورت قیاس استثنایی نیاورد. اگر به صورت قیاس استثنایی خیلی راحت، و ولی در نصورت با توجیهات جلسه احتمالا دیگه برای ابهامی نداره. و ذالک یعنی و این که گفتیم یره دو مثل ایراد مذکور بر این قول ذالک لعنی، از اینجا میخواد ایرادی مثل ایراد قوسی رو بر این گفته وارد کنه. برگردیم حرف قوسی رو ببینیم چی بود. حرف قوسی رو در جلسه سابق خونیم ببینیم که حرفش چی بود. حرف قوسی این بود که سه تا دلیل شما، هر سه دلیل شما با فرض تناقض شروع شد. پس از اول شما فرض تناقض کردید رفتیم جلو، این درست نیست. عیبی نداره فرضی بکنید که به تناقض منتهی بشه، بعد برگردید بگید حالا که فرض من منتهی به تناقض شد پس فرض من باطله، این اشکال نداره. ولی شما از اول با فرض تناقض شروع میکنید، در چون غلط میشه. یه وقت میگید که ما این چنین فرض میکنیم این مقدم، بعد به تالی میرسید که لزوم تناقضه، میگید خب این فرض من غلط بود چون من رو رسوند به تناقض. این اشکال نداره، دلیل خود همینه. دلیل خود اینه که این فرضی که ما کردیم ما رو به محضور انداخت، حالا محضور یا تناقض یا هر چی دیگه، این اشکالی نداره. ولی این که از اول تناقض رو فرض کنید بعدم دلیل رو ادامه بدید، این غلطه. کشتی به این کسانی که برهان سلمی رو یا ترسی رو یا حضرنسا رو ترمی کردن میگم از اول شما دارید خطی رو نامتناهی فرض میکنید که محصول بین حاصله اینه، یعنی این دو زل زاویه رو، دو زل زاویه رو که محصول بین حاصله اینه دارید نامتناهی فرض میکنید، و چون محصول بین حاصله اینه میشه متناهی. از خطی رو که متناهید شما دارید نامتناهی وضع میکنید، همینجا متکر تناقض میشید، بعد هم دلیلتون ادامه میدید، دلیلتون باطله. بخواست این که اولش رو با تناقض شروع کردید، اولش رو نه با چیزی که مستلزم تناقضه، با خود تناقض شروع کردید، این دلیل نمیشه. این هم بود که گفته بود که واسه درمان دقیق این طوری سه تا دلیل تصویر کرد که هر گفتی وارد بشه. حالا ما به این قائلی که میخواسته ثابت کنه که ما استوانه بی‌نهایت به طول نداریم و این که دلیل آورده بهش اینطور میگیم تو از اول ذل مثلث رو نامتناهی فرض کردی. حالا در اون سه دلیل ذل مثلث نبود، ذل زاویه بود. ذل زاویه رو نامتناهی فرض کنیم تناقضی نداره، چون زل زاویه یک طرفش بسته است، یک طرف زیرش بله، اون طرف که بله میتونه تا بینهایت مشکلی نیست، تناقض درست نمیشه. اما تو که داری میگی من تو استوانه یه مثلث فرض میکنم چون که زلش نامتناهی است، چطوری زل مثلث رو نامتناهی میکنی؟ همون اول که میگی مثلث معلوم میشه که این زل با دو طرفش بسته است، در هر مثلثی اینطوره، هر زلی حساب کنی دو طرفش بسته است. تا بحث را آوردی تو مثلث و ذل مثلث مطرح کردی، چون دو طرف ذل مثلث بسته است حتما ذل مثلث میشه متناهی. وقت تو میخوای بگی ذل مثلثی که با این بیان معلوم شد متناهی، این نامتناهی است، تناقض همون اول دلیل فرض میکنی و بس بشون این اشکال داری. توجه بود همون اشکالی که خوشی بر اونها وارد کرد ولی این آقا داره وارد میشه. این آدم از اول نمیگه من یه خط نامتناهی فرض میکنم، این آدم از اول میگه من یه مثلث فرض میکنم که یکی دلش نامتناهی است. تا مثلث فرض کرد همه از دار مثلث متناهی میشه، چون هر سه ذل محصول به ناصره. وقتی ادعا میکنه این ذل مثلثی که متناهیش نامتناهی، خب الان تناقض بکنی با همین تناقض میخواد دلیلش نمیشه. توجه کنید من توضیحی که از خارج از کردم اینطور بود که یه ذل نامتناهی میشه، بعدن ذل دوم، بعدن ذل سوم. من فرضی که کردم از اول تناقض نداشت، مستلزم تناقض میشه. و ولی من عمده اونطور فرض کردم که مثلا روشن بشه. نوشته این آقا اینه که یفر از احد و زل ایل مسلس ما یسابی طول الاسوانی و الاخر ما یسابو ازا، از اول مسلس رو تصفیح میکنه بعد وارد بس میشه. البته در تصویر من هم اگرچه تناقض از اول ظاهر نشد ولی از اول نهفته بود، بیان من هم بیان درستی نیست که شما بگید بگید خیلی خوب حالا ما بیان این آقا رو نمیگیم که اشکال رو چی بش وارده، بیان طوری میگیم بالاخره ثابت میکنیم که اصابانه نمیتواند بی نهایت اطول باشه. بیان من هم خراب بود، درسته که تناقض رو ظاهر نمیکرد ولی تناقض رو در باطن داشت. بالاخره ما هم داشتیم مثلث میساختیم، این زل رو برای مثلث درست کردیم، پس باید متناهی باشیم و در این حال پس دیدیم عدم تناهی شد، هم متناهی شد هم عدم تناهی شد، تناقض از همون اول شد، مثل تناقض مخفی. سلام این آقا تناقض آشکار داشت، بیان ما شد تناقض مخفی داشت. علا ای حاله دلیل با تناقض شروع میشه و چون با تناقض شروع میشه واسطه دلیل میتواند منتهی شود به تناقض، یعنی دلیل بیاریم که بگیم اگر این فرض تو درست باشه تناقض درست میشه و چون تناقض باطله پس فرض جا باطله. اینطوری میتونیم هر قیاسه خود اینطوری هم دیگه فکر بعضیشون اونه که محضورشون تناقضه این هم اونه که محضورشون چیزی بس چیزی هم، ولی ما اینطوری عمل نشدیم، ما تناقض از اول پس توجه شدیم مثل اشکال میشه گوشتی بر اون سه برهان وارد کرد مثل همون اشکال بر این مطلب ماقی در این ماقی وارد شد، مثلش وارد شده نه خود بود تناقضی که گوشتی درست کرده بود، تناقض در اون زل زاویه بود، تناقضی که ما داریم درست میکنیم تناقض در زل مثلث بود، اینجا تو با هم فرق میکنیم. از همونی که گوشتی گفته ما نگفتیم، مثل اونی که گوشتی گفته ما داریم. وزالک یعنی ورود مثل ایراد گوشتی بر ماقی، این که میگوییم مثل ایراد گوشتی بر ماقی وارد میشود به این جهت است که فرض کون احد از لا المثلث غیر متناهی، این که فرض کنی یکی از لا المثلث غیر متناهی هست، فرض و خط پایینی بیایید فرض و امرین متناقضه، فرض این که یکی از اضلاع مثلث غیر متناهی است، فرض امرین متناقضه، هم فرض کردی اضلاع مثلثه و به این جهت متناهیه، هم فرض کردی غیر متناهیه، پس هم فرض کردی متناهی بودنشو هم فرض کردی غیر متناهی بودنشو، این فرض امرین متناقضه. او فرض و فرضه کون غیر المتناهی احد از لای مسلط، اینم فرض و امرین متناهی، فرض کنید که غیر متناهی یکی از لای مسلطه، اینم فرض و امرین متناهی. چرا دو تا عبارت بود؟ هر دوم تقریبا مثل هم هست، فرض این که یکی از اضلاع مثلث غیر متناهی است، این فرض امرین متناقضه، فرض این که غیر متناهی احد اضلاع مثلث است، این هم فرض امرین متناقضه. این چه دوتا عبارت هم هست؟ این دوتا عبارت یکی ناظر به بیانی که خودش آورده، یکی ناظر به بیانی که من آورده. بیان من این نبود که مثلث بود، بیان من این بود که غیر المتناهی به یکی از اضلاع مثلث قرار میده. تعبیر دومه معنی لایجی نگاه کنیم کون غیر المتناهی عدد از رو بسرد، این تعبیر دوم همون بیانی که من داشتم، تعبیر اول همون بیانی که خودش داشت، کون عدد از لای المثلث غیر المتناهی، این بیان خودشه که فرض میکنه اول مثلث رو بعد میگه یکی از اضلاع این مثلث غیر المتناهی. در بیان دومش اول مثلث رو فرض نمی کنه، اول خط نامتناهی رو پس میکنه، بعد این خط نامتناهی رو یکی از اضلاع مثلث قرار میده. پس هر دو بیان فاسده، چه بیان من باشه چه بیان خود همین گوینده میشه. مرحوم لاهیجی به هر دو بیان اشاره کرد. این عبارت توجه کنید، من مطلب رو توضیح دادم، یه توضیح مطلب لازم نیست، فقط میخوام قضیه ترکیب کنم. لأن فرض، این فرض اسم این است، او فرض، اون فرض هم که بعد از او واقعه اونم اسم این است. فرض و امرین متناقض خبر این است، یعنی یه این نداریم اسمش رو آوردیم، عطف بر اسمش هم گرفتیم، بعد خبر آوردیم. فرض و امرین متناقضه، خبر میشه برای این نه، یعنی خبر میشه برای هر دو فرض. اون وقت کون هم خودش اسم خبر میخواد، چه کون اول چه کون دوم. احد و اضلاعی مثلث اسم کون اول است، غیر متناهی خبرشه. غیر المتناهی اسم کون دوم است، احد از اضلاعی مثلث خبرشه. چون من احد از اضلاعی مثلث چند با خوندن الان تذکیب کردم که اون چند با خوندن در شما پیش نیاد، شما اشتباه نکنید، اشتباه که من کردم. فرد و امرین متناقضین بلا شبه، بلا شبه را میاره تا بفهماند که با بیان مرحوم سید المدققین اینجا دیگه نمیشه هستند. اینجا بلا شبه مزه امرین متناقضین، در اونجایی که خوشی وارد بحث شد فرض امرین متناقضین بود به دید و خیال خوشی، فرض امرین متناقضین نبود واقعا. ولی در این بحثی که این بحث داره فرض امرین متناقضه شده بلا شبهه، واقعا فرض امرین متناقضه، نه به دید گوشتی باشد در واقع نباشد، بلکه به دید همه در اینجا فرض امرین متناقضه نه، قید بلا شبهه آمده تا بفهماند که اصلاح شدنی نیست این فرض. این فرض مشکل داره و دلیل نمیشه اصلاح شد. دلیل سلمی و توصی و حفظ النسبه رو سید المدققین اصلاح کرد، ولی این دلیلی که این بعض آورده نمیشه اصلاح شد، چون این فرض امره با فرض امرین متناقضین بلا شبه شروع شده. ولی برهان سلمی و توصی و حفظ النسبه با فرض امرین متناقضین شروع نشده بود، گوشتی خیال میشه با فرض امرین متناقضه شروع شده. سید المدققین بهش فهمون که با فرض امرین متناقضین شروع میشه. خب این مسئله همون تو کتاب ترجمه کنید مسئله طولانی بود و مشکل بود، لذا فرصت برای بود در برهان بعدی نداریم، همینجا ختمش میدیم، برهان بعدی چه جاست.